اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
آنجا هنوزم سایه‌اش باقی است. یک سو کیومرث است، آن سوی دیگر هم بامبیست. ماها برادرهای یک کوچه با زندگی هامان آشتی کردیم. ماها برادرهای یک کوچه، ما عاشقانه یکدیگر را دوست می داشتیم. تک تک همه رفتن. دیروز بود انگار با من خبر می داد که دوست دیرین و دورم رفت. دیگر هرگز نمی‌تانم او را کنار خود ببینم. هرگز برای من کسی را بار دیگر زندگی را عرضه نمی دارد. معنای عشق و زندگی در واژه‌هایش بار دیگر در نهایت نیم شب جاری نخواهد شد. بخوان که صدایت صدای هستی ماست. بخوان که صدایت صدای می پرستی ماست. از خرجان چطوری؟ یادت هست؟ حالا کیومرثم از میان ما رفت. کیومرث درم بخش، عکاس، هنرمند، فیلم بردار، فیلم ساز و هزار هزار هنر دیگر. پسر سرنگ درم بخش، برادر کامبیز، پسرای نازنینش و خودش که پر از هنر بود. دونه دونه همه رفتن و این یکی به بیماری کرونا. چند نفر از ما در غربت به بیماری کرونا خاموش شدیم. چند نفر از ما. اینم از مزایای طاعونی به نام طاعون ولد فقیه بود که ما بمیریم دور از وطن و در غربت و در مرگ هم تنها باشیم، حتی بر بالای سرمون آدم های نیاییم. این تلخه. اگر کیومرث درنبخش تو ایران خاموش شده بود، هزاران نفر آدم اونجا بودن. کیومرث تنها نبود، جهانی کیومرث رو میشناخت. همونطور که سپهری تنها نبود. همون که وقتی نگاه میکنیم کسانی که در وطن خاموش شدن، اینا هیچ کدوم تنها نبود. غزاله علیزاده درسته به اون وضع فجی میره خودشو میکشه، ولی تنها نیست. هزاران چشم با او گریه میکنه، ولی کیومرث تنهاست. به یاد نازنین رفیق عهد جوانی و کودکی و روزگاری که همه وجودمون عشق بود و آزادی، همه وجودمون مهر بود به یاد او امروز رو برنامه رو با او آغاز کردم و برنامه رو به او تقدیم میکنم. کیومرث جان دلم برات گرفته. کیومرث نازنینم دلم برات خیلی گرفته. باری امروز که میدونیم مهمان عزیزی دارم، دکتر محسن سازگارا، و طبیعتاً مطمئن هستم دکتر سازگارا هم مثل من افسرده است. وقتی میبینی یک سرو قدی در عرصه فرهنگ و هنر خاموش میشه، اونیز افسرده است. یعنی که در این روزهای گذشته هممون افسرده، هممون آزرده، رنج میبردیم، میشیدیم خبرهایی رو از دوستانی که یک به یک ما رو تنها میذارن میرن و بخت این رو نداریم که بر بالای سرشون حاضر بشیم، بوسه بر پیشانیشون بزنیم، بگیم خداحافظ. هم صدا با اسخر واقعی بشیم، رفیق باز خواهم گشت. بیادش باشیم که بهش بگیم باز خواهم گشت. رفیق منتظرم باش، باز خواهم گشت. خیلی تلخه و من این لحظات رو تماما آثاری از جنایت رژیم جهل و جور و فساد میدونم. رژیمی که نگذاشت ما همدیگر رو دوست داشته باشیم، رژیمی که نگذاشت ما نسلی که پر از عشق و زیبایی بود این عشق و زیبایی رو حتی در لحظه بدرودش، در لحظه خاموشیش این لحظات رو تکرار. سلام دکتر سازگاره عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من به نوبه خودم در گذشته آقای درنبخش رو خدمت شما و جامعه هنری ایران تسلیت عرض می‌کنم. به هر حال ما هم مثل شما جوانیمون با آثار این بزرگان عرصه هنر و فرهنگ ایران گذشته و همطور که شما میگید هنرمندان میزبانای تاریخن، در آثارشون زنده میمونن تا قرنها. این سیاستمدارا هستن که مهمانای تاریخن و با رفتنشون میرن، میراث خوب و بدشون هم میشه چند صفحه تو کتاب تاریخ، ولی تا دنیا دنیاست. حافظ حافظ، شکسپیر شکسپیره و هنرمندان بتوون بتوونه و هنرمندا در آثارشون برای نسلها و نسلها زنده میمونه.
بله بسیار، در واقع غیبت چنین کسانی خیلی سنگینه برای آدم، چون تصور میکنیم اگه در خانه پدری بود چطور ما میتونستیم این عزیزانمون رو تابوتش رو بر دوش میگذاریم. الان شما آقای سازگارا میبینی که حتی در ایران به خاطر این بیماری کرونا چقدر غریبانه همه به خاک سپرده میشن، چقدر غریبانه از هم جدا میشن. من این دکتر رئیس‌دانا رو که اصلا تشییع جنازه رو دیدم واقعا اشک ریختم که دیدم چگونه این آدم نازنین و فرزانه تنها، کسی نبود، سه نفر چهار نفر آدم اونجا بودن و بقیه دیگر هیچ. و این از آثار
خب آقای دکتر در مورد کرونا بهداشتیه که این کارو بکنند. از بله. چون بله. کسی که به این بیماری میمیره واقعا مثل یک بمب میکروبی میمونه و اغلایی است که با 20 متر فاصله از جنازه حرکت کنن. در روستاهایی از کشور متاسفانه گزارش میرسه که نمیشناختن بیماری رو و کسی فوت بله. کرده که کفن و دفن و غسل و تشییع کردن و بعد تمام روستا مبتلا شدن. این کار به هر حال، این بیماری الان یک اتفاقاتی در دنیا افتاده که این هم یکیشه دیگه. الان مقالات بله. زیادی هم داره نوشته میشه که این بیماری چه تغییراتی در زندگی ما الان داده و چه تغییراتی احتمالاً در آینده میده. هنوز زوده، ما در گرماگرمش هستیم. الان مهمترین که با بیماری مقابله بشه، به قول بیل گیتس تو مصاحبه‌ای میگفت چند روز پیش که الان فقط جون آدم‌ها مهمه، آدم‌ها باید نمیرن، اقتصاد بعدش باید به فکرش بود، چون خب طبیعتاً همه دنیا بعد از عبور کرونا دچار هم کشورها دچار تورم خواهند شد به دلیل پول‌هایی که معمولاً دولت‌ها همینجوری ریختن برای حقوق دادن و غیره، یا بانک‌ها اعتباراتی که ارزان دادن برای اینکه کمپانی‌ها سر پا بمونن، و هم رکود خواهد شد، رکودی که در واقع شدید هم خواهد بود، دپرشن خواهد بود در اقتصاد، میلیون ها نفر بیکار خواهند، میلیون ها نفر از شرکت هایی که با ورشکستگی الان مواجه میشن بیکار میشن و موج بزرگی از بحران اقتصادی میاد. بعضیا معتقدن این موج بزرگتر از موج بحران 1929-30 که در امریکا شروع شد خواهد بود و دنیا رو گرفت. همین الان هم بحران اقتصادی کرونا از بسیاری کشورها رابطه به اصطلاح بدهکاری به بانک‌ها و اینا از بحران 2008-2009 عبور کرده. و آقای دکتر نوری‌زاده، حالا دنیا البته خب همه مغزهای متفکر در حوزه‌های مختلف داره کار میکنه، ولی در ایران این وضعیت اقتصادی یه ناشی از سوء مدیریت و فساد حکومتی با کرونا تشدید شده و بسیار دردناکتر دیده میشه. من واقعا نه اینکه مخالف حکومت جمهوری اسلامی، به عنوان مخالف این رو بگم، من رهبران دنیا رو این روزها میذارم توی ترازو، اندازه میگیرم عملکردشون رو، برخوردشون رو، واکنشاشون رو، مدیریتشون رو، چون باید نشون الان دیده میشه در صحنه جنگ جهانی با کرونا، واقعا رفوزه ترین رهبران دنیا رهبران جمهوری اسلامی هست، جدی میگم، یعنی حتی در نسبت با کشورهای جهان سوم و عقب افتاده، نه با کشورهای پیشرفته، با کشورهای پیشرفته فرض کنید خانم مرکل در آلمان واقعا شاهکار کرد، بسیار قاطع، خوب صحبت، عقلایی، کنترل. در فرانسه آقای مکرون فوق‌العاده بود. به نظر من آقای ترامپ خیلی نمره قبولی نمیگیره. آقای ترامپ الان معلوم شده که تعلل‌های زیادی کرده، مردد بین اینکه راه کرونا رو ببنده یا اقتصاد رو حالا بلکه نگه داره ضربه زده. یا آقای جانسون هم خیلی نمیشه بهش نمره قبولی داد، حالا خودش هم کرونا گرفته، نخست وزیر انگلیس و تو خونه افتاده، ولی تعلل کردن اینها و در بسیج امکانات. البته انگلیس ها یه سنتی دارن، همیاری مردم بی نظیره در انگلیس. من الان اخباری که از انگلیس آدم میشنوه واقعا ببینن عجب ملت همبستهی هستن وقتی خطری پیش میاد و داوطلب میخوان، مثلا 5000 تا بازنشسته میخوان، یهو 20000 نفر میان اسم مینویسن و گوشه به گوشه مردم به میدان میرن. یا در ایتالیا آقای دکتر، مردم ایتالیا خیلی خوب همبسته شد، خیلی کارهایی رو میکنن که واقعا دیدنیه، یعنی درس آموز شده برای همه دنیا، از کنسرت های توی بالکن ها شما بگیرید تا اشعاری که میسازن، از بزرگترین مدهای دنیا، معروفترین برندهای دنیا مال ایتالیا هست، همشون شروع کردن لباس برای پزشکا درست کنن، برای پرستارا درست کنن، از معروفترین مارکای مشروبات الکلی مال ایتالیا هست، همشون دارن الکل اتیلیک تولید میکنن، بزرگترین مجهزترین کارخانجات، یعنی شیکترین کارخونه های اتومبیل سازی مال ایتالیا هست و مشغول تولید دستگاه های تنفس و اکسیژن دهی هستن. خیلی خوب ایتالیا به نظر من با برخورد مردمش، همبستگی ملیشون، بعدم نخست وزیرش که هر شب آمار دقیق و ریز به ملت میده، گوش و کنار اخبار کرونا رو میده، شفاف شفاف، و همین کمک کرده مردم بیشتر همبسته باشن، اعتمادشون در این موقع به حکومت بالاتر میده، چون واقعا اعتماد بین حکومت و مردم خیلی در این مقاطع مهمه، چیزی که بالکل در کشور ما غایبه. من دیدم یک سنجش افکاری شده بود و بیش از 14-15 هزار نفر رو پرسیده بودن در ایران که مثلا آیا به حرفای حکومت اعتماد دارید، بیش از 70-80% گفته بودن نه، و آیا عملکردش رو خوب میدونید، باز بیش از
برای که دروغ میگن آقای دکتر، وقتی دروغ میگن از اول دروغ میگن،
همین الان هم آقای دکتر نوری‌زاده دروغ میگن. ببینید در حالی که آمار رسمی که حکومت میده مثلا 40-چند هزار مبتلا و 2000-3000 مرگ هست، دکترها از بیمارستانها فقط اونهایی رو که اومدن و قطعا تشخیص کرونا دادن، چه با کیت تشخیص، چون وزارت بهداشت فقط اونی که کیت تشخیص داشتن گذاشتن کروناش مثبت بوده میگه مبتلاست، وگرنه خب ندارنم کیت به قدر کافی. خب دکترها با علائم کرونا با یه اسکنری با راهایی که دارن بدون کیت هم میتونن یه بیمار رو بگن مبتلا شده، و فقط اونهایی که مبتلا شدند و در بیمارستان ها ثبت شدن افزون بر 120 هزار نفره، برآورد در سطح کشور بیش از 800 هزار مبتلاست، و مرگ اونی که در بیمارستان ها ثبت شده افزون به 14 هزار نفر الان، در حالی که وزارت بهداشت و پزشکی قانونی دستور دادن فقط اونی که با کیت تشخیص دادن و بعد مرده رو بگن که تو جواز دفنم بنویسن کرونا، که 2000-3000 میشه، همین آماری که روزی 100 تا میذارن روش و میگن، در حالی که مرگ بقیه مرگ‌ها رو می‌نویسن ایست قلبی دستور دادن، بخاطر هر کی می‌میره قلبش پایین میشه دیگه، ایست قلبی
دو سازگارا، دو سازگارا در امریکا، در امریکا این خیلی برای ما مهمه که مردم بدونن، برای اینکه مردم این سوی آب براشون روشن باشه و مردم ایران بدونن در امریکا تا چه حد صداقت در امر اطلاع رسانی وجود داره، تا چه میزان حکومت راست میگه. همه جای دنیا مبالغه میکنن، دروغ میگن، همه اینا هست، ولی تا چه میزان؟ یعنی واقعا آقای ترامپ به اون نقطه رسیده که مردم بتونن بهش اعتماد بکنن، این اعتماد سازی رو انجام داده؟
ببینید آقای دکتر، خوبی امریکا به این است که اساساً اطلاع رسانی دست دولت نیست. حتی امریکا قانون داره که دولت ممنوع از این که رسانه‌ای درست بکنه که رقیب بخش خصوصی بشه. یعنی اگر صدای آمریکا پولش رو دولت میده، برای داخل امریکا حق پخش نداره. ماهواره‌اش باید برای دنیا پخش. یا اگر CSPAN تمام نطقهای کنگره و رئیس جمهور و دولت رو کاور میکنه، اصلا رقیب بخش خصوصی نیست، یک چیز خسته کننده، فقط یه به اصطلاح بلنگوه که ضبط میکنه پخش میکنه. دولت حق نداره روزنامه، تلویزیون، رادیویی راه بندازه که رقیب بخش خصوصی بشه و اطلاع رسانی
این به هزینه مردمه، یعنی این بله، تلویزیون رادیو پابلیکه، این مال مردم،
بله سی اس فن، ولی اون NPR که مثلا رادیوی پابلیکه یا PBS که تلویزیون پابلیکه، به این معنی است که پولش رو کمپانی ها و نهادها میدن و به عنوان خیریه است و کامرشیال نیست و سوده خب. نیست، سودش رو کسی جیبه، ولی باز به دولت تعلق نداره. الان ببینید در مورد آمار کرونا بیمارستان
ها کی تصمیم میگیره؟ دو تا سوال،
همه الان متجاوز از 50 جا آقای دکتر، اقلا اگر حتما بیشتره، در آمریکا شب و روز دارن تک تک آمارها رو جمع میکنن، کسی تصمیم نمیگیره. و سایت های مختلفی هست که شما از دانشگاه جانز هاپکینز شما بگیرید تا مؤسسات مختلف خصوصی که شما بیمارستان ها، مراکز درمانی، مراکز تحقیقی، شما نقشه آمریکا رو که بگذارید برید با ماوستون روی هر کانتی ها داخل ایالت مثل استان ها میمونن، یا روی هر شهری برید تعداد مبتلا و مرگ رو در اونجا به شما نشون میده، لحظه به لحظه آپدیتش میکنن. تمام این دستگاه رادیو تلویزیونی و مطبوعات قولاسای آمریکا هم یک عده شب و روز با دقت همه رو دارن نگاه میکنن و روی سایت هاشون برین آپدیت میکنن، مردم رو در جریان میذارن. برای اصلا تصمیم گیری در مورد اطلاع رسانی به مردم، آمار مرگ و میر، آمار ابتلا دست دولت نیست، دولت نمیتونم دخالت کنه. اینقدر دستگاه دست مردم هست که به فرضم دولت یه روزی که اصلا نمیکنه این کارو، میگم نمیتونم بکنه، بخواد دروغی هم بگه صد هزار جا تو سرش میزنن که اینجاش دروغه. به هم دلیل هست که وقتی مثلا رئیس جمهور امریکا که بالاترین مقام اجرایی امریکاست یک حرفی بزنه، صد تا فکت چک پشتش مطبوعات میذارن که اینجای حرفش غلط بود، اینش با اون یکی نمیخورد، یا این عدد و رقمی که داد اشتباه بود. اتفاقا در مورد آقای ترامپ خیلی این کار رو میکنه. الان ببینید اتفاقا از این جهت آمریکا چون آمار واقعیه، کشورهای دموکراتیک اصولا واقعیه، چون پروپاگاندای حکومتی نداریم، نمیتونن حکومت ها پروپاگاندا کنن. در امریکا که خیلی سفت و سخت هم هست، متمم قانون اساسی امریکا آزادی بیان رو مطلق مطلق، هیچ من و هیچ به اصطلاح راده ای مانعی نمیتونه جلوی آزادی بیان رو در امریکا بگیره. از یه جهاتی گاهی دردسر ها، یعنی یه کسی در یه روزنامه برداره حکومت ها رو به شما بزنه، به سختی میتونید در دادگاه محکومش کنید، برای اینکه اون اصل متمم قانون اساسی در امریکا بسیار محکمه، خیلی مطلقه. در صورت الان ببینید آمار آمریکا چون واقعیه کاملا ترند بیماری رو نشون میده، یعنی برعکس ایران که مثل یه منحنی خطی، یه خط شیبدار، روزی 1000 تا میزنن روی، اخیرا کردن 2000 تا رو مبتلا، روزی 100 تا میزنن رو مرگ. اصلا مدل انتشار بیماری اینجوری نیست، مدلش یه تابع نماییه، یه تصاعد هندسی است که به اصطلاح در نمای تابع رشد میکنه و بنابراین یک به اصطلاح منحنی اکسپوننشیاله، با شیب تندی میره بالا. الان در امریکا ببینید آمار مبتلایان کاملا میبینید تصاعدی میره بالا و آمار مرگ هم همین. منتها ایالت هایی که فاصله گذاری رو کردن، مثلا ایالت واشنگتن در غرب امریکا که از اونجا از شهر سیاتل اولین موارد دیده شد شروع شد، به ضریب به اصطلاح 2.5 برابر شدن هر 3 روز که ابتدای کار بود، اعلام کردن با فاصله گذاری بین مردم افتاده به 1.4 ضریب ضرب به اصطلاح به توان رسوندن، ضرب کردن، بالا رفتن. و این خب باعث شده به سرعت، اگه بذاریم تو اون فرمول تصاعد هندسی، همون فرمول ساده، حالا فرمولای پیچیده تری داره، میبینید که یک مرتبه چقدر به اصطلاح شیب منحنی پایین میاد. و همین هم هست که راه حلی که همه دنیا داره این نیست که باید مردم از هم جدا کرد، باید فاصله گذاشت بین ما، راه حل دیگه ای نداره الان دنیا، حالا تا واکسن و سروم و هر چی.
دو تا سازگار این خانه نشینی در امریکا واقعا جدی گرفته شده و واقعا مردم پذیرفتن و تو خونه نشستن؟
ببینید اینجا خب فدراله، امریکا ایالت ها دولت هاشون تصمیم میگیرن، فرماندارا در ایالت ها مثل رئیس جمهور کشورها میمونن. الان 50 ایالت امریکا دستورالعمل واحدی ندارن. ایالتی که من هستم ویرجینیا، چون حومه واشنگتن دی سی محسوب میشه، دی سی هم خود شهر واشنگتن دی سی 800 هزار جمعیت داره و شهردارش تصمیم میگیره، چون فرماندار نداره، ایالت نیست، زیر نظر هیچ ایالتی هم نیست. و ایالت مریلند که فرماندارش هست، این دوتا ایالت در واقع شهر دی سی رو بغل کردن، دو طرفش هستن و احاطش کردن. این ستا در نتیجه باید با هم تصمیم بگیرن. از دوشنبه گذشته اعلام کردند که تردد ممنوع، قانون شلترینگ به اصطلاح به پناهگاه رفتن در زمان جنگ مثل حکومت نظامی میمونه. اعلام شده که اگر کار ضروری کسی نداره، کار ضروری شامل خریدن غذا، دارو یا سرزدن به اصطلاح افراد مریض و بدحال یا پیر و از کار افتاده خانواده در این حدود، یا شغلی داشته باشه کسی که امرجنسی باشه، آتش نشان باشه، کادر پزشکی باشه، غیره، همه موظفن در خانه بمانن. تا 5000 دلار جریمه میکنن. تجمع ممنوع. بله بله. و رفت گرفتن این سه تا ایالت، برای اینکه بیش از 400,000 کارمند دولت فدرال در همین منطقه زندگی میکنه. و به دولت فدرال، به آقای ترامپ گفتن، فرماندارای این دو ایالت، که ما اگر اعلام به اصطلاح حکومت نظامی نکنیم، کارمندای دولت مبتلا بشن، کار دولت فدرال هم میخوابه. تمام مؤسسات اصلی فدرال در این منطقه است. مثلا اتفاقا NIH فرض کنید، مرکز تحقیقات پزشکی امریکا، مثل سازمانهای مثل استاندارد، مثلا پنتاگون، CIA، وزارت خارجه، وزارت کشور، آموزش پرورش، همه اینا اینجاست. بنابراین شاید یه خودم سخت‌تر از بقیه جا گرفتن. ایالت‌های دیگه هم مثل نیویورک، که خب نیمی از مبتلایان امریکا در ایالت نیویورک هست، و اتفاقا فرماندارش هم از بس که این طرف اون طرف رفت، او هم کرونا مثبت شده و انصافا هم زحمت کشید آقای کومو و کار سنگین رو دارن میکنن، یا ایالت واشنگتن یا بعضی ایالت ها. بعضی ایالت ها آقای دکتر به این سفت و سختی نگرفتن. البته این رو هم بگم، امریکایی ها اصولا از دولت خیلی خوششون نمیاد. امریکایی ها، این تمدن امریکا بر اساس فردی بنا شده، یعنی اندیویدوالیسته. خیلی آدم ها، تک تک خانواده ها اومدن، خودشون رو پای خودشون به خونه ساختن، زندگی کردن. روحیه امریکایی‌ها اینیست که اساساً دولت دوست ندارن. اگه هیچ، به هم دلیلم اصلاً حاضر نیستن زمین بگذارن و یا دولت دخالت زیادی بخواد بکنه صداشون در میاد. حتی اگر بیمه باشه، یعنی بیمه اوباما یک عده مخالف داشت، برای اینکه اجباری کرده بود که بعد همه ثبت نام کنن، اجباراً بیمه بگیرن، شکایت کردن، یه عده برندم شدن به استناد اصول قانون اساسی و گفتن آقا اجبار نداره، کسی دلش نمیخواد نمیخواد اصلا بیمه شه، به دولت چه ربطی داره. به همین دلیل شهروند امریکایی تفاوت داره مثلا با شهروند سوئدی یا بسیاری کشورهای اروپایی که اصولا کالکتیویستن، اصولا جمعی و تابع دولت و مقررات و خیلی سفت و سخت میگیرن و راحت تر تن میدن به دستورالعمل ها. در امریکا مردم خیلی عادت نکردن گوش به دولت بکنن. به همین دلیل هم به نظرم کار فرماندارانی که دستور میدن مثل حکومت نظامی باشه، بشینن همه تو خونه. در ایالت ما ویرجینیا تا دهم ماه جوان گفتن، یعنی 70 روز در واقع همه بشنن تو خونه شون.
عجب.
مگر این که بعدن عوضش بکنن. به هم دیدم کار این فرماندارا سخت‌تره، باید یه خود بیشتر از کشورهای اروپایی زور بزنن، چون تو اروپا به محض اینکه دولت بگه مردم همه همکاری میکنن. بعد هم امریکا 72 ملت هستن.
میگه خوش آنها که رفتن. یک کس نازنین مثل جاله کاظمی که امروز در میان ما نیست، ولی صدای زیباشو داریم که تنها صداست که میماند. و درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم در خدمت.
صدای من صدای خسته ایست که در گذشت روزگار چو تک درخت پیر میان دشت زندگی تیشه پشت تیشه خورده
است.
صدای من ولی هنوز نمرده است. صدای من کنون صدای حرفای آن زمان نیست، صدای تازه ایست که چون شکوفه های سیب سر درون قلب من چو شعله ای زبان می کشد، مرا به آن وطن، به سرزمین خوب من، به سوی خانه می کشم، به سوی خانه می کشم، به سوی خانه می کشم. صدای من کنون صدای قلب تک تک شماست، صدای عشقهای پاک و آشنا،
صدای گفتن از نگفتن شماست.
سرود این زمان را، سرود آن وطن، آن آشیان را، با صدای جان گرفته از شما که جوهر رهایی و شکوه زندگی درون خونتان نشسته است، آواز می کنم. مردمی که شعر و عشق و معرفت چنان درون سفرشان نشسته هست، آواز می کند. سرود آن تنور داغ دهکده و بوی نان تازه در میان سفره پر از امید.
با درود به محمد شمس و با درود به سخایی نازنینم، سخایی صدای یونیک بود. وقتی هادی خرسندی تو برنامهش اون پایان برنامه رو با اون درد دل سخایی با حافظ پایان میبره، خیلی دل من اصلا قیل و قالی در دلم به پیداست و کارایی که سخایی کرد. براتون داستان رو گفتم، برای دکتر سازگارم بگم. یه روز من از مجله فردوسی اومدم بیرون، اومدم تو نادری، اومدم تو شارزار، بودم خواهیم یه صفحه بخرم. رفتم دیدم یه صفحه فروشی یه آهنگی رو گذاشته، غروبا که میایم خون از مدرسه کلاغا رو میدونم یاد حرفای اون روزت میفتم که هرچی گفتی من به جون شناختم. من ایش اینو خریدم، سه تومنم بود وقتی نوارو خریدم و اومدم تو خیابون رامسر خونه دکتر اسماعیل نوریالا و خب خیلی با نوریالا رفیق بودیم و با هم زندگی میکرد، فیلم ساختیم، کار کردیم، شعرهای منو میدید، خیلی محبت داشت. حالا انشالله در همین جا هم به زودی خواهیم اشتیم. رفتم و گفتم پیام منی آهنگ منو شنید، من کلافه کرد و بذارش آهنگ رو گذاشتم. شعرش هم برای نوزر پرنگ بود. غروبا که میشن روشن چراغا، میان از مجلس خونه کلاغا، یاد حرفای اون روز میفتم یه هرچی گفتی من به جون شد. عجب غافل بودم، اسیر دل بود. نوزرم یه حال و هوای خود خودش بود. پیام پلند شد رفت از تو یخچال، یک فیروزه ناب آورد و با هم نشستیم و گریستیم و این ترانه رو گوشیم. بسیار زیبا بود و خب با صدای منوچهر عزیزم و منوچهر از میان ما رفت و آقای دکتر سازگار رو به من خیلی لطف کرد. اون روزایی که اینا دنبال من بودن ویلایی داشت در جاجرود، اون رو در اختیار من گذاشت که من اونجا با خانوادم رفتم و در حال دست اینا به ما نرسید و ما اونجا تونستی مدتی پنهان باشیم. ببخشید در حال عوض میخوام، گاهی اوقات هم یاد خاطرات یادم میفته. دکتر عزیزم، خب میگفتی در مورد آمریکا و آخری خبرهایی که از ایران داری چیه؟ از ایران چه شنیدی و با این اوضاع و احوالاتی که وطنمون داره؟
ببینید ایران آمار مبتلایان برآورد دیگه، چون الان نمیشه گفت دقیقه، ولی برآورد مبتلایان بیش از 800 هزار نفره، یکی از بالاترین ها در دنیاست. البته الان دیگه بسیاری ها میگن که قطعی شده، چینی ها دروغ میگن، از اول هم دروغ گفتن و مخالفین حکومت چین میگن در چین بیش از 7 میلیون نفر مبتلا بودن و صدها هزار نفر مردن. چینی ها حسب معمول، اصولا دیکتاتوری ها دروغ میگن و حرفاشون اعتماد نیست. و در امریکا مطرح شده که CIA همون اوایل که بیماری در چین شروع شده بوده گزارش به رئیس جمهور امریکا داده بوده که چین داره دروغ میگه و ابعاد این بیماری وسیع‌تر از این است و به زودی به امریکا خواهد رسید. بهتر است که ببندن امریکا را. آقای ترامپ پوش نکرد، یعنی کاری که الان کرده اگر از اون اول کرده بود ای بس اصلا بیماری به امریکا نمی اومد. ولی به هر صورت بقیه دنیا هم فریب خوردند از آمار دروغ چینی ها. هنوز هم بسیاری معتقدند چینی ها دروغ میدن و اینی که میگن ما مهار کردیم و چیزی نیست و دیگه مثلا 16 تا دونه بیشتر در سراسر چین نیست، اونم خارجی ها میارن، کسی باور نمیده. ولی در ایران اینو از این جهت عرض میکنم که احتمالاً آمار مبتلایان و مرگ در ایران هنوز بالاتر از آمار واقعی چین نرفته
نیست.
ولی البته چین با 1 میلیارد و خورده جمعیت به اون آمار
بله.
ولی قطعاً رده دومه. مرگ بیش از 13-14 هزار برآورد میشه و سوگمندی این است آقای دکتر نوریزاده که این غلطی که دولت کرد و حکومت کرد و آقای خامنه‌ای در رأسش مسئول اصلی است. عید نوروز بیش از 8 میلیون نفر به گفته رئیس هلال احمر سفر کردند. به خودی هم نباید گردن مردم انداخت، حکومت بعد.
دقیقاً
هیچ کجای دنیا پیشرفته ترین توسعه یافته ترین ملت ها به عهده مردم نمیگذارن، قانون میگذارن، سفت و سخت میگیرن. به هر حال این مسافرت ها که باز به گفته رئیس هلال احمر که 1.5 میلیون فقط از این 8 میلیون و 8 میلیون و 600 هزار رو تونستن تبسنجی بکنن تو جاده ها، 6400 مبتلای به کرونا تو ماشین ها بودن، توی 970,000 اتومبیلی که جابجا شد. همین یک قلم، حالا چقدر بیشتر از اینه خدا میدونه، همین یک قلم کافی بوده که بیماری رو به تمام نقاط کشور ببره و متاسفانه یک جهش بزرگ دیگه در راهه. اگرچه دیر هنگام حکومت تازه یادش افتاده مردم رو از هم جدا کنه و بشینین تو خونه و نمیدونم ماشین اگه جای دیگه ای بره جریمه میکنیم و اینها، ولی حتی این رو هم الان عرضه نداره و اجرا نمیکنه. مدتی طول کشید، مترو درسته مسافرش الان کم شده، از 1.5 میلیون جا به جایی به 1/10 اومده، ولی بالکل صحبت بود تعطیل کنن، باز لیتلعله شد. و یا این نعل و میخی که آقای روحانی به عنوان ضعیفترین رئیس دولت واقعا تاریخ جمهوری اسلامی باید گفت، و مالی خولی های آقای خامنه‌ای، روان پریشی آقای خامنه‌ای که حتی حاضر نیست که کمی از اون کیسه ای که ملت دزدیده رو خرج ملت بکنه، میلیارد ها میلیارد پول دستشه. و دریغ از این که دولت الان بیاد بگه آقا تو ایران اتفاقا زیر ساختش هست این کارتای یارانه، بگن آقا به هر نفر بالغ ایرانی یا بچه و بزرگ 500,000 تومان در ما فعلا میریزیم توی حسابتون، یه خانواده 4 نفره با 2,000,000 تومان دست کم مایحتاج اولیه رو بتونه بخره، از گرسنگی نمیره. این غیر از حقوق بگیرهای ثابت که خب حقوقشون رو میریزن به حسابشون، اگر نه. همین یه کار رو بکنن خیلی کمک میکنه مردم در خونه بشینن. آخه اون کسی که مثلا با یه ماشین اسنپ کار میکرده الان تو خونه نشسته از کجا بخوره؟ اگر دولت در امریکا قراره $1,200 به هر فرد بالغ و $500 به هر بچه زیر 17 سال بریزن به حساب مردم، چک میفرستن، اینجا اون زیر ساختو ندارن، و چک بفرستن در خونه های مردم که بتونن تو خونه بشینن. وقتی رستوران و آرایشگاه و خوشویی و نمیدونم مؤسسات مختلف، حمل و نقل، توریسم، هتل، غیره تعطیل میشه، خب اون کارمند باید بتونه زندگی کنه. اون کسی که نشسته خونه و بیکار شده باید صندوق‌های بیکاری رو تقویت کنه. در این لایحه 2.2 تریلیون دلاری که تصویب شد در امریکا، بیش از 350 میلیارد دلار گذاشتن که فقط وام بدن به کسب و کارهای کوچیک، وام 5 ساله بدون بهره یا با بهره خیلی خیلی کم که بتونن بازسازی کنن، یا 250 میلیارد دلار گذاشتن بدن به صندوق‌های بیکاری که بتونن اینهایی که فور میکنن بیکار شدن بهشون مستمری بدن تا دست کم 6 ماه 8 ماه 1 سال. و الان ببینید در ایران در اقصانقاط کشور مثلا صیادا در جنوب، خب ماهیگیری کسی ماهی نمیخره، بازارهای ماهی تعطیل شده، بیکار شدن، یکی از فقیرترین اقشار جامعه، چه کسی به داده اینا باید برسه؟ خدا هیچ. یعنی ببینید 2.2 تریلیون دلار در امریکا نزدیک به 2/3 بودجه سالیانه دولت امریکاست. در ایران اگر ما 40,000 میلیارد تومان نفری 500,000 تومان از دم بریزن به حساب مردم، میشه 40,000 میلیارد تومان. 6 ماه هم ادامه پیدا کنه نصف بودجه دولت میشه. دولت یعنی واقعا حکومت داره کمکاری میکنه، یعنی آشفته، به هم ریخته. و اون وقت گرو گرفته ملت ایران رو آقای خامنه ای که مثل، ببخشید این رو میگم به قول یکی از دوستان ما، مثل اینایی که بچه‌ای رو روی دامنشون میذارن فقیر و مریض و تراخمدار که جلب ترحم کنن، گدایی کنن، ملت ایران رو گرو گرفته آقای خامنه ای، آقای ظریف و نوکرانش در واقع شروع کردن تو دنیا تبلیغ که آمریکا تحریمش رو برداره. و تحریم رو برداره منظورشون این است که پول نقد نزدیک به 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره ایران آزاد بشه بیاد به حساب آقایون، پول نقد بیاد به حسابشون، نه اینکه غذا و دارو بخره، مگر نه راه غذا و دارو بازه. بارها هم گفتم آقا بازه، بیاید پولتون بریزیم به حساب مثلا بانک کردیت سوئیس، از اونجا هر شرکتی غذا و دارو بخرید، وردارید ببرید، کسی مانعتون نیست. ما منطقه میگه پول نقد بدیم به اروپا، به اروپایی هم گفتن پول نقد ما میخواییم، ما کمک نمیخواییم.
ولی خب پول نقد بشه اعتماد ندارن آقای دکتر سازگار.
دقیقاً
ولی اعتماد ندارن به یه رژیم. بله
الان میخواد عراق بکنه. الان ببینید تمام پدافند کشور آماده، تمام پدافند کشور آماده باشه، برای اینکه تو همین گرفتاری کرونا مالی خولی هایی که آقای خامنه ای داره به نیروهای وابسته به ایران هشت شعبی و اون گروه های هشت شعبی دستور دادن که راکت پراکنی کنن، به منطقه سبز بزنن و امریکا هم البته داره نیرو جابجا میکنه، پیتریوت نصب کرده، هواپیماهای سنگین آورده پایگاه اینو لسد و احتمال داره که در چند روز آینده بیش از 10 مرکز هشت و شعبی رو زیر و رو کنه. و در همین اوضاع به حوثی ها گفتن دو تا موشک فرستادن برای به سوی ریاض پایتخت سعودی که البته پیتریوت اونها خونساش کرد. ببینید پول نقد برای همین
در حال سعودی ها پیغام داده بودن که ما آماده کمکیم و واقعا دردناک آقای دکتر.
نخیر الان دکتر ببینید به هر کسی میگن که نباید که ما وسایل نمیخوایم، ما پول نقد میخوایم و دیگه بیانترینش پزشکان بدون مرز بودن از فرانسه رفتن و به دستور آقای خامنه ای بیرونش میکرد. به حال ببینید من مقاله ای رو دیروز منتشر کردم، دلواپسی های یک کم دورتر رو در میون گذاشتم و امیدوارم که صاحب نظران به میدون بیان نظر بدن، برای اینکه دشوار نیست پیشبینی این که اگر مریضی با این سیر در ایران حرکت بکنه در پیک بیماری که نیمه های اردیبهشت به بعد خواهد بود، میلیون ها مبتلا و هزاران هزار ما قربانی خواهیم. به گفته آقای دکتر فتوحی رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، شاید به 8 میلیون بیمار نیازمند بستری شدن برسیم و دست کم 450 هزار مرگ. تازه این در شرایطی است که بتونیم بستری کنیم و 1.5 میلیون اتاق آی سی یو داشته باشیم که اونهایی که عفونت‌های ریه دارن رو بشه به دستگاه ببندن و اگرنه آمار مرگ از این هم بالاتر. ببینید وقتی بیماری به این مراحل برسه در کشور، اصلا اشکال این میشه که چپ و راست که مبتلا بشن، بسیاری آدم های کلیدی متخصصینی که باید دستگاه های کشور رو به چرخونن ممکنه بیمار شن.
تو که سازگاره من یه سوال اساسی دارم. این مجموعه که حاکمیت رو در دست دارن حتی برای خودشون هم که شده، برای سلامت خودشون هم که شده، آیا ذره ای فکر نمی کنن که سرنوشت 80 میلیون ایرانی در دست ایناست و اینقدر بی تفاوت؟ آخه شما با اینا صحبت میکنی اینا حرفشون چیه؟ اینا اینقدر با بی تفاوتی با شما حرف میزنن؟ آخه این من به هر سو که نگاه میکنم در هر کشوری از بورکینافاسو گرفته تا بنگلادش تا کشور نمیدونم ماداگاسکار تا ولتای اولیا، در هر کشوری نگاه میکنم یک برنامه ریزی هست، یه برنامه ریزی درستی هست، یه برنامه ریزی تنظیم شده هست برای اینکه مقابله بکنن با بیماری، مراحل مختلفش هم در نظر گرفتن. فقط ما جمهوری اسلامی رو میبینیم مثل این که هیچ نوع برنامه ریزی براش در نظر نگرفتن. یعنی واقعا دکتر شما فکر میکنید چیه قصه ما؟
ببینید برنامه ریزی میکنن، اما دو سه تا نکته. اگر کسی ذره شک داشت که نظام ولایت فقیه ناکار آمده، به نظر من در این بحران ویروس کرونا به روشنی دیده شد که این نظام کار نمی کنه. یعنی این ساختار انباشت 40 سال بیلیاقتی، سوء مدیریت، فساد، جنایت و ساختار معیوب در یک حکومت وقتی در آزمون مقابله با یک ویروس قرار گرفت، شما دیدید هیچ دستگاهیش کار نمی‌کنه. بعد سهل است، حالا این نظامی که ناکارآمد، غلط کار نمی‌کنه، نظام ولایت فقیه، ولی فقیهش هم یک کسی است که روانپریشه، صحبت الان با دشمنای جن داره جنگ میکنه. یعنی شما ببینید، و آخه کسی که بیاد بگه آمریکایی‌ها ویروس رو ساختن، بعد کمکتونم نمیخوایم چون توش ویروس بیشتر میذاریم، آدمتونم نمیخوایم چون ممکنه بیایم ببینیم ویروستون چطور کار میکنه، جز یه دیوانه چه اسم شما روش میخواید بگذارید. و این آدم اومخ مثلا میاد مانور دفاع بیولوژیک میذاره که وزارت بهداشت دادش در اومده، آقا این بسیجی ها رو دست جمعی میاری تو خیابون، فقط بیماری رو بیشتر اشاعه میده. نکنید این کارو. این چه کاریه آخه؟ این چه مزخرفاتیست که سر هم میکنه؟ بنابراین ببینید، یک بخشش من که وقت آقای خامنه‌ای خودش کجاست؟ پشت سد لطیان تو هفت سوراخ قایمش کردن، و برعکس رهبران دیگه دنیا، مثلا نخست وزیر ایتالیا شب یک رو شفاف هر شب با مردم داره حرف میزنه که اینطوریه، اینجوریه، و همشون آقای ترامپ که روزی یه ساعت گاهی حرف میزنه، ایشون اصلا قایم تو هفت سوراخ قایم. آقای روحانی هم تبدیل شده به یک دنبال روی آقای خامنه ای، اقلا یه موقع واعظ خوبی بود، الان حتی دیگه آشفته هست.
واعظ خوبی
کسایی که نزدیک باش کار میکنن میگن دستش هم میلرزه، و اساسا به قول جوونا رد داده. اون وقت آقای دکتر ببینید، وزراشون هم ضعیفه. دولت روحانی ضعیف‌ترین دولتی است که من دست کم دیدم. ببینید الان مثلا وزیر صنعت کجاست؟ کارخونه ها رو کی باید سامان بده؟ کارگران مبتلا نشن، تغییر خط تولید بدن، سه شیفت اونایی که لازمه کار کن، صنایع غذایی 15% خوابیدن در تهران فقط. و یا وزیر نیرو کجاست هستند؟ اگه نیروگاه ها بخوابه به دلیل توسعه بیماری که در راه، برق از کشور بره، چه خاکی باید به سر مملکت بیاد؟ چون وقت نونوایی و آب و کارخونه هم میخوابه، و ده ها مسئله دیگه. به هر حال آقای دکتر، حکومت هم نادانه، هم نمیفهمه، و هم بسیار بسیار هم ضعیفه. به همین دلیل من تو همین نوشتم آوردم، گروه های همیاری مردمه که میتونه درصدی در واقع به داد این مردم برسه.
واقعا همینجور، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید میشن، هماره برافراشته بود. ما یه پروردگاری داریم عاشق، پروردگار ایران رو تنها نمیذاره، ما رو دوست داره. من نمیخوام برم امامزاده غیبی و امامزاده این غین، به اینا کاری ندارم، ما به اون خدای عاشق توسل میجویم که میدونم ما رو دوست داره. اینطوری سای دکتر سازگار، اون خدای عاشق ما رو دوست داره.
بله، آنچه در عالم هست خداست.
تا فردا همه شما رو به پروردگار عاشق میسپارم. Thank you.